ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ بشنوید. حسن روحانی میگوید به موقع پاسخ مخالفان توافق هسته‌ای را خواهد داد. رئیس قوه قضاییه گفت با آمریکا نمیتوان دوستی کرد. و نخست وزیر اسرائیل توافق هسته‌ای وین را تمام شده توصیف کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با موفقیت آمیز توصیف کردن مذاکرات هسته‌ای گفت که به موقع پاسخ مخالفان را خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی با طرح این پرسش که مخالفان توافق هسته‌ای به نفع چه کسی کار می‌کنند، اشاره کرد که در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو همه دیوارهای تحریم به گفته او فرو ریخته خواهد شد. روز یک شنبه 5 عضو کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی توافق جامعه اتمی ایران و گروه 5 علاوه 1 در بیانیه متن گزارش برجام را یک سو نگر خواندند و گفتند گزارش قرائت شد در صحن مجلس منطبق بر منافع ملی نیست و آثار مثبت این توافق را نادیده می‌گیرد. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه با توصیف آمریکا به عنوان جرثومه فساد گفت با دشمن نمی‌شود دوستی کرد، ولو اینکه توافق و قراردادی صورت بگیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله صادق لاریجانی ضمن توصیه دولت مردان و مسئولان دیپلماسی ایران برای اتخاذ رفتاری متناسب با رفتار آمریکایی‌ها افزود هر کس به سوی ما دست دراز کند دوست ما نیست، باید حواسمان به این نکته جمع باشد. پیش از این دست دادن وزیر امور خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتقاد شدید مخالفان دولت را به دنبال داشت. رئیس قوه قضاییه با اشاره به این که برخی از مسئولان سیاسی آمریکا گفتند این کشور فشار بر ایران درباره حقوق بشر را ادامه خواهد داد گفت ماهیت آنها با عدم صداقت و جنایت توأم شده است. نخست وزیر اسرائیل موضوع توافق 5 قدرت جهانی و ایران درباره برنامه اتمی این کشور را پایان یافته توصیف کرد و گفت از این پس باید مراقب ایران بود تا به تعهداتش عمل کند. بنیامین نتانیاهو که از مخالفان توافق اتمی میان ایران و گروه 5 علاوه 1 است، روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت که اکنون مراقبت درباره اجرای تعهدات ایران در توافق هسته‌ای در اولویت قرار دارد. آقای نتانیاهو توافق هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 و ایران را اشتباهی تاریخی توصیف کرده بود که به گفته او جلوی مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای ایران نخواهد گرفت. این در حالی است که ایران همواره گفته است که برنامه اتمی‌اش تنها اهداف صلح‌آمیز را پی می‌گیرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران که متن آن روز یک شنبه منتشر شد، تشکیل ائتلافی به گفته او علیه تروریسم با حضور کشورش روسیه، ایران و عراق را تایید کرد و از ابتکار عمل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تشکیل این ائتلاف قدردانی کرد. بیشتر بشنوید از الهی روانشاد.
بشار اسد در گفتگوی با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در دمشق نخست به این نکته اشاره می کند که اعتمادی به مقامات غربی ندارد و می افزاید که در ارتباط با مرحله انتقالی و مسائل دیگر صریح و شفاف اعلام می کند که هیچ مسئول خارجی نمی تواند درباره آینده سوریه و نظام سیاسیش اظهار نظر کند، چرا که تنها مردم سوریه این حق را دارند. بشار اسد تشکیل ائتلافی با حضور روسیه، ایران و عراق را در کنار سوریه تایید کرد و تاکید کرد که این ائتلاف باید موفق شود، وگرنه شاهد ویرانی همه منطقه خواهیم بود. هرچند که گفت مطمئن است که این ائتلاف موفق خواهد بود. رادیو فردا در این باره دیدگاه علیرضا نوریزاده، کارشناس جهان عرب در بریتانیا را جویا شده است.
بله، ائتلاف میتونه پیروز باشه در صورتی که از جانب ایالات متحده و دولت‌های غربی نیست باهاشون همکاری بشه. روس‌ها در اولین روزهای عملیات خطاهای بزرگی کردن. کوبیدن گروه شاهین یا کوبیدن گروه ارتش آزاد، گروهایی که به هر حال سکولار هستند و با داعش هم در جنگ هستند، نشان دهنده خطای استراتژیک روس‌هاست که در تله بشار اسد افتادند. به طور کلی برکندن داعش از سوریه در درجه اول صداقت رژیم سوریه رو میطلبه. این بشار اسد بود که داعش رو در سوریه مجال داد برای اینکه بگه بدیل من داعشه، در حالی که در سال اول تا سال دوم از جنبش مردم سوریه داعشی در کار نبود. القاعده کوچک در گوشه‌هایی بودن، نه داعش.
رسانه‌های بین‌المللی خبر دادند که ایران نیز نیروی زمینی به سوریه فرستاده تا در کنار ارتش سوریه و چریک‌های حزب الله لبنان بجنگند. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب در بریتانیا:
ما با یک مثلثی روبرو هستیم که یک ذیل جمهوری اسلامی، یک ذیل روسها و یک ذیل دولت سوریه، و اسد قدردان این همکاری هست. جمهوری اسلامی اخیراً نیروهای تازه نفسی به سوریه اعزام کرده، چون فقط حمله هوایی روسها کافی نیست. از زمانی که ایران روابط ویژه با سوریه برقرار کرد از سال 1982، خیلی از مفسران ازدواج تهران و دمشق رو یک ازدواج متعه و موقت می‌دونستند. جمهوری اسلامی به علت نیازش به کمک رسانی به حزب الله، مخلوق خودش، به راه دمشق تا لبنان احتیاج داره. بنابراین با تمام نیرو در سوریه هست و تا امروز میلیاردها خرج کرده فقط برای اینکه این راه حفظ بشه.
رئیس جمهوری سوریه کشورهایی چون بریتانیا، فرانسه، آمریکا، عربستان سعودی و ترکیه را دشمن سوریه خواند و گفت که به تنها هدفی که آنها توانستند دست بیابند، ویرانی زیرساخت‌های سوریه و خونریزی بوده است. او با اشاره به خواستها در مورد کنارگیریش از قدرت گفت: اگر کنارگیری من راه حل بحران بود، من هرگز تعلل نمی کردم. اعتراضات سیاسی و سپس جنگ داخلی در سوریه در 5 سال گذشته به کشته شدن بیش از 250,000 نفر، آوارگی میلیون ها نفر و ویرانی بسیاری از شهرها و زیرساخت‌های این کشور منتهی شده است.
الهی روانشاد گزارش می داد. فرصتی است سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که پیام هاشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن. همکارانم بخشی از اونها رو انتخاب کردن برای این ساعت.
چندین بار مسئولین ترکیه گفتن منطقه پرواز ممنوع و جای امن برای سوریه درست کنیم. آمریکا زیر بار این حرفا نرفت. الان روسیه واقف شده این کار داره میکنه که بیشتر از مردم سوریه فرار کنن به کشورهای اروپایی و اونجا رو ناامن کنن. روسیه اومده مردم سوریه رو نابود کنه، کار دیگه نداره، منطقه رو به آشوب بکشه، ضربه‌ای به اروپا هم بزنه.
فرمانده سپاه فرمودن سپاه آماده واکنش سریع و خشن برای پاسخگو کردن آل سعود است. اون چیزی که تو این 35 سال در عمل نشون داده واکنش سریع و خشن سپاه فقط برای ملت ایران بوده و بس، و الا در هیچ جای دیگه دنیا نه اقتداری مونده نه اعتباری مونده، حالا چه میخواد برای سپاهش باشه چه میخواد برای خود جمهوری اسلامی باشه.
میخواستم بگم به آقای روحانی که خدا را قسم میخورم که 3 سال قبل کشف کیلو 6,000 تومان خریدم، 1 سال بعدش خریدم 15,000 تومان. خدا را قسم میدم به قرآن قسم، این سال خریدم 40,000 تومان کشک میسابن. اگر قدیم هر کی هرچی نداشت میگفت میره کشک میخوریم. آقای روحانی حال تبرمه، در عرض 3 سال 4 سال از 6,000 تومان به 40,000 تومان یک قلم کالا، حال شما فکر کنین مردم فقیر بدبخت چگونه زندگی کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کاهش میانگین بارش سالانه در ایران آنطور که آمار و ارقام نشان می‌دهد در چند سال اخیر دیگر تثبیت شده و از حدود 240 میلیمتر به حدود 200 میلیمتر رسیده است. از طرفی چند روزی است که سال آبی جدید نیز در ایران آغاز شده، اما در هفته اول آن خبری از بارندگی نبوده است. بنیامین سعد در گزارشش نگاهی کرده به این موضوع.
مدت هاست که گزارش های زیست محیطی در ایران از کاهش میانگین بارش سالانه حکایت دارد. در تازه ترین خبر اما معاونت امور آب وزارت نیرو گزارش داده که در چند سال آبی گذشته میانگین بارش در ایران که پیشتر 240 میلیمتر در سال بود اکنون در حدود 200 میلیمتر تثبیت شده است. از طرفی هفته اول سال آبی جدید هم آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده بدون بارندگی و با درج عدد 0 در جدول گزارش بارش های ایران ایران آغاز شد. سال آبی از ابتدای ماه مهر در ایران آغاز می شود و تا پایان فصل بهار ادامه دارد. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست و اقلیم شناس مقیم نروژ می گوید هرچند که در تحلیل کلی صفر بودن میزان بارش در هفته اول سال آبی جدید چندان نگران کننده نیست، اما تغییر و تثبیت میانگین بارش سالانه بسیار نگران کننده است.
ما دیگه یک کشور 250 میلیمتر بارش نیستیم، ما الان 200 میلیمتر بارش دیگه تثبیت شدیم. این بسیار مهمه چون چشمانداز کلی یک کشور، حالا چه چشمانداز انسانی چه چشمانداز طبیعی، یک کشوری با 200 میلیمتر بارش کاملا متفاوت خواهد بود با یک کشوری با 250 میلیمتر بارش. این خیلی باید مورد توجه همه اون نهادهای مرتبط با عموم برنامه‌ریزی‌های کلان کشور مهمترین مؤلفه است که باید در نظر گرفته بشه. ما به برنامه جامع تطبیق احتیاج داریم. همیشه گفته میشه تحولات اقلیمی که باعث نابودی کانون‌های تمدنی شده در طول تاریخ، خود تحولات مهم بوده، اما مهمتر از این توان انطباق تمدن‌ها با این تحولات بوده. ما به صورت محدود توان انطباق رو داشتیم، مثلا ما از طریق ایجاد یک سامانه‌ای مثل قنات، یک سامانه‌ای مثل روش‌های برای آبخوانداری خودمون سعی کردیم وصف بدیم. به همین خاطر هم حیات توی سلات ایران همیشه ادامه داشته. الان هم ما با توجه به شرایط جدید خب خیلی مؤلفه‌ها تغییر کرده، جمعیت خیلی بیشتر شده، میزان مصرف خیلی بیشتر شده، متاسفانه تخریب منابع آب یعنی از طریق انواع سدسازی‌ها و انواع اون حفر چاه‌های عمیق خب خیلی بیشتر شده، برخلاف تصور 200 سال 300 سال 400 سال پیش. حتی از نظر تکنیکی هم توانمون امکانات و ابزارهای بهتری برای انطباق با تغییر اقلیم داشتیم، الان حتی از نظر تکنیکی هم ضعیف‌تر هستیم. ما به یک برنامه جامع انطباق با وضعیت جدید احتیاج داریم. ریاضت ملی تو بحث مصرف آب فقط یکی از ابعاد این برنامه خواهد.
سال آبی 1393-94 در 31 شهریور ماه در شرایطی با 197 میلیمتر بارندگی به پایان رسید که این میزان بارش نسبت به سال قبل 10% و نسبت به میانگین بلند مدت 18% کاهش یافته بود. این در شرایطی است که سازمان هواشناسی در ایران پیش بینی کرده که پدیده النینو در سال جاری آبی اتفاق خواهد افتاد، که با وقوع پدیده النینو نشانه هایی از افزایش بارش در سال آبی بیشتر خواهد بود. النینو به طور ساده یعنی یک رخداد و تغییر اقلیمی بزرگ در یک منطقه که میتواند بارش های نامنظم و سیلاس ها را همراه خود داشته باشد. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، در توضیح دقیق میگوید
الان یک النینو خیلی شدید تقریبا شروع شده و این خب بیشتر شدت خواهد گرفت. پیش بینی های این است که این النینو به سه تا تاثیر توی ایران داره. یکیش این است که به صورت محدود باعث افزایش بارش خواهد شد، نه خیلی قابل توجه. نکته دوم افزایش دما هست، چون النینو به طور متوسط اساسا یک درجه دما رو افزایش میده به صورت عمومی در دنیا، حالا کما بیش این وضعیت توی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم هست. سومش هم این است که النینو در جاهای مثل خاورمیانه به خصوص ایران و همچنین حالا شرق آسیا اصطلاحا آنومالی ها و اون طوفان های جوی و اون اکستریم های جوی رو تشدید میکنه، یعنی احتمال سیلاب مثلا خیلی شدید میشه یا طوفان ها بادهای شدید. خیلی در سالهایی که النینو رخ میده امکانش بیشتر است و آتش سوزی ها توی مناطق جنگلی. اما به طور خلاصه اگر من بخوام یک پیش بینی داشته باشم از وضعیت بارش در سال در پیش رو، به صورت محدود ما افزایش بارش داریم، اما این افزایش بارش منجر به بهبود وضعیت منابع آبی ما نخواهد شد. اولا به صورت بارش نامنظم خواهد بود، شدید رخ میده، ناگهانی رخ میده، به صورت سیلاب رخ میده، و با توجه به اینکه افزایش دما رو هم خواهیم داشت، این افزایش دما باعث افزایش تبخیر خواهد شد. این باعث میشه که فشاری که روی منابع آبی وجود داره کماکان ادامه پیدا کنه.
در یکی دو سال اخیر کارشناسان محیط زیست بارها درباره روند نزولی کاهش بارندگی در ایران و وضعیت وخیم منابع آبی سطحی و زیرزمینی هشدار دادند، موضوعی که میتواند در صورت بی‌توجهی حیات اقلیمی ایران را تهدید کند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 16:15 است به وقت تهران. پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببرم، اجازه بدید شماره پیامگیر رادیو فردا رو من یک بار تکرار بکنم: 201-202-828-72 20 این یکی از شماره‌های پیامک پیامگیر ما هست و شماره پیامگیر ما هم هست 2048-799-599-800. با من مرتضی قاسم‌پر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید.